استغفر الله واتوب اليه. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه. لعنة الله على اعدائهم اجمعين الان الى قيام يوم الدين. عرض میکنم که بحثم این بود که اولین شرطی که ما ذکر کردیم که در ولی امر در زمان غیبت لازم است این است که عاقل باشه. شرعاً لازم است این شرط برای استدلال به اشتراط این شرط. چهار بچه است، چهار بچه ما ذکر کردیم. اولش این بود که چون ولایت امر که به عهده هر کس گذاشته میشه از نظر عقلا و شرع برای این است که یه وظایف مهمی را به عهده دارد چون رو انجام بده که توضیح هم دادم دیروز. عرض میکنم که اون وقت از نظر عقلا حکم میکنن که اگر برای یک مقصودی انجام یک مقصودی به عهده کسی کار را گذاشتند باید این طوری باشد که به حسب قاعده اون مقصود رو و اون هدف را انجام میده و بتونه انجام بده و چون که شخص دیوانه خاطر نداشتن عقل هیچ اعتمادی بهش نیست و مقید نیست که اون چرا که ازش خواستند انجام بده، بنابراین نمیشه دیوانه ای رو مسئول این سری کارهای زیاد بکنن. این به حسب نظر عقلا. اون وقت ما از کنیم خب این حرف عقلاه، اما اون که شارع هم این رو قبول داره یا نه، ما میخوایم شرعا بگیم عقل معتبره. مجرد حکم عقلا که الزامی نمیارد که حتما شرع هم این شرط رو برای کسی که میخواد ولی امر باشه قبول داشته باشه، مگر اینکه شارع این نظر عقلا رو تأیید بکنه. خاصی برای تأیید این نظر عقلا بگیم که روایاتی داریم که از اون روایات استفاده میشد که شارع این نظر عقلا رو قبول داره و برای این جهت استناد کردیم به صحیحه عیسی بن قاسم. صحیحه عیسی بن قاسم من حالا تقریبا تشوار دیوزمون توی خود عبارت ها رو تغییر سنم که روشن‌تر باشه. صحیحه عیسی بن قاسم حضرت صادق سلام الله علیه در ابتدا می‌فرماید که برای این است که در مورد رهبری مردم رو آگاه کند که باید مراقب باشید که اون کسی که می‌خواد رهبر انتخاب کنه چجور باشه. وقت در ابتدا اتقوا الله دارن، حواستون جمع باشه که وظایف الهیتون رو ازش تخلفی نداشته باشه. وقت می‌فرمایند که برای اینکه اصل مسئله شرایط رهبری رو که باید رعایت بشه به مردم گوش زد کنن، خودشون استشهاد میکنند به یک مسئله که خود عقلا قبول دارن که طبعا استناد به او برای این است که یعنی ببین شما خودتون چطور میگید، ما هم شرع هم غیر از این نمیگه. و اون چرا که بهش استشهاد میکنن این است که میفرمایند که اگر شما یه گوسفندی داشته باشید و چوپان این گوسفند رو اداره کنه، بعد یه چوپانی پیدا کنید که کسی دیگر پیدا کنید که بهتر بتونه این گوسفند رو اداره کنه، شما اون چوپان اول رو کنار میذارید به دست این دوم میدید. یعنی این کارتون کار درستیه و ما به همین کاری را که و نظریه‌ای که شما در سرپرستی از گوسفندانتون بهش معتقد هستید، میخوایم بگیم که همین کار رو و نظریه رو در مورد رهبری هم که میخواید برای امور اجتماعیتون و دینیتون داشته باشید بهش توجه کنید. وقت امام علیه السلام به اون چه که مردم در اینجا خودشون بهش معتقد هستند و قبول دارند استناد کردند. و حالا ما خواستیم این کار مردم رو که در اینجا حضرت بهش استناد کردن، خود امام علیه السلام هم قبول داره، کار مردم رو یه مقداری توجه بهش بکنیم و موشکافی گونه مختصری نسبت بهش داشته باشیم. اونی که مسلم است، متن حدیث برش دلالت داره، این است که اینجا علم را و بلکه اعلمیت را شما در مورد چوپان که میخواد گوسفندان رو اداره کنی لازم میدونید. و به همین جهت هم هست که اون چوپان دوم که پیدا میشد که مقداری علمش بیشتر از چوپان اول است، شما اون اولی رو کنار میذارید دومی رو میارید. یعنی کار خوبیه، کار خوبی است که اصل علم به کیفیت انجام کار رو در اون کسی که بهش واگذار کردید سرپرستی گوسفندان رو لازم میدونید. و کار خوبی است اگر بیاید گوسفنداتون رو از بگیرید و به کسی دیگری که میتونه بهتر از او اداره کنه بسپارید. و میخواد بفرماید که در مسئله رهبری هم باید اینطور بود. حالا در خود اینجا، در خود همین مورد، این که مردم لازم علم داشتن شخص گرداننده این کار کوچک رو لازم میدونن، به طوری که اگر یه خورده یه کسی دیگه علمش بیشتر بود به اون میسپرند، این علم رو مردم برای چی لازم میدونن؟ این نکته ای که من بر اساس او میخواستم به این استناد کنم دیروزم عرض کردم همینه. آیا علم به ما علم انه علمون معتبره؟ علم معمولا جنبه طریقیت داره که اون کسی که عالم هست اون مسئله ای رو که میخواد اطلاع برش پیدا کنه خوبش وقوف پیدا میکنه. و اگر ما علم را هم در بس بسیاری از موارد لازم بدونیم، برای این است که از این اطلاعی که شخص داره به اون واقعی رو که بهش اطلاع پیدا میکنه کشف بشه برامون برسیم. و روی این جهت هم چه بسا در مرجع تقلید میگیم که مجتهد باید باشه، و اگر کسی هم اجتهادش و علمش قوی تر بود به اون اقوا باید مراجعه کرد. این به خاطر این حالت انکشافی است که برای علم این شخص در اون موارد قائلی. شما من خودم دارم حرف میزنم، شما اگر خواستید بفرمید علم مطرح نکنید. عرض کنم که حضرت در اینجا فرموده است که شما اگر کسی پیدا کنید که از او بهتر باشه به او میسپارید. خب این چرا مردم در اینجا، نکته‌ای که من میخوام عرض کنم همینه که چرا مردم در اینجا برای علم شخص چوپان حساب باز میکنن و اگر کسی علمش بیشتر بود به اون مراجعه میکنن؟ این تحلیلی که اینجا در عقلا در مورد اعتبار علم چوپان و اعتنا کردن به اعلمیتش داره، این تحلیل اینجا ما داریم که بر اساس اون میخواییم استفاده کنیم، میگه پس باید عاقل هم باشه. این برای این است که مردم هدفشون اگر که گوسفندشون رو میسپارن به کسی که بیچرونه اینها رو، هدفشون این است که اون گوسفند اون کارهایی رو که اون وضعیتی رو که در زندگیش باید داشته باشه به اون ترتیب باش رفتار بشه. باید غذا درست بخوره، آب درست بخوره، مراقبش باشن که آفتاب اذیتش نکنه، اگر آفتاب زیادی هست مراقب باشه جایی که از کنم که سایه هست بره و جایی باشد که آب براش هست. این برای اینه، برای این است که به اون هدف برسن. و الا و اینجا اگر علم اون شخص چوپان را هم براش حساب باز میکنن، برای این نیست که علم به ما انهو علمون و این کشاف براشون اعتبار داشته باشه، برای این است که وقتی که علم داشته باشه اون چرا که خواسته اینها هست که تغذیه شدن و تعیش گوسفندانشون در اون وضعی که میبایست در اون تعیش کنن حاصل میشه، از این جهته. اگر عالم نباشه به درد نمیخوره، نه چون علم به ما انهو علمون و این کشافون معتبره، برای اینکه وقتی که عالم باشه میدونه قهرن گوسفنداشون رو درست در مسیری که باید باشد میچروند و زندگیش رو تأمین میکنه. اعلم هم که شد به این جهت میشه، وقت اگر یک کسی اعلم از او شد، نه چون علم به ما انهو علمون معتبر است بخوایم بگیم که باید به اعلم داده بشه، نه چون انکشاف به ما انهو انکشافون معتبر است، نه، بلکه وقتی که علم باشد طبعا بر طبق علمش اون چرا که میدونه نسبت به گوسفنداش هم عمل میکنه. پس اگر یک کسی یه مقداری، دیروز عرض میکردم 80% میتونه و میدونه که چجور باید عمل بکنه و میتونه طبعا گوسفندار اون طور بچر کنه، 20% رو نمیتونه، قهرن در اون 20%ی که وضع بهتری است برای تعیش گوسفندان این پاش لنگه. این برای اینکه هیچ پاش لنگی نباشه، اگر یه چوپانی داشتم که خوبه اما نه این که حالا 100% باشه، 80% اون چرا که باید نسبت به گوسفندان رعایت بکنه رعایت میکنه، 5-6% یا 10-15% میمونه. حالا یه نفر رو پیدا کرده که به جای 80% 90% قهرن اون چرا که هدف است از دانا بودن چوپان برای گردوندن گله نسبت به این نسبت به او در 10% نیز این هست. آدم عاقل این طور باید باشد که وقتی که میخواد گوسفندش کماه و حقه درست زندگیش و تعیشش خوب باشد که قهرن چاق بشه یا نمیدونم هر چی که میخواد سرحال باشه و داشته باشه، این با اون کسی که 10% کم داره از اون میگیره، میگه به اونی که عرض کنم که 100% رو یا 90% رو 5% 15% اعلمیت در اینجا من هو اعلم منه در روایت آمده، کسی که بهتر از او هست و بهتر میگردونه به اون پردازه. این به لحاظ این که اعتبار علمی را که اغلا در مورد چوپان برای اینکه گوسفندشون رو به چرونه میکنند، امام هم به این جهت اغلایی برای این جهت اغلایی حساب باز کرده و فرموده که خیلی خوبه که انه شما معتبر میدونید که چوپانتون عالم باشد به اداره کار غنمتون، و لذاست که وقت شما ببینید شما چقدر حساب باز چندونی طور میشه، شما ببینید چطور حساب باز میکنید برای این علمی را که در چوپان معتبر میدونید، که اگر یک کسی 10% از این بیشتر بود از اون اولی که 80% است میگیرید و میدید به این که 90%ه، باز این 90% هم یه نفر 95% بود از اون گرفته میشه و اون 95% داده میشه. یعنی کار حسابی میکنید که علم را در چوپان معتبر میدونید به خاطر این که اون هدفی را که از علم دارید که زندگی درسته گوسفند باشه زیر دست این چوپان دنبال اون هستید و به هدف برای هدف ارزش اصیل قائلید، و از این جهت که ارزش اصیل قائلید یه نفر 5% از اون بهتر شد میاد به اون که 5% بهتره، بسیار خوب. خب وقتی این امام علیه السلام این جهت رو، جهت اغلایی رو توجه کنید، جهت اغلایی رو، اون حرفی رو که اغلا میزنن که میبایست که انهو عرض میکنم که چوپان واقف باشد به اداره امر غنمی که او سپرده شده، و اغلا میگویند با توجه به ضمن فرمایش امام به همین حرف اغلایی که ارجاع میده اغلا را امام علیه السلام، که شما اگر یه چوپانی پیدا کنید که بهتر از اون میگردونه، کنمو به خاطر این که هدفتون این است که درست این تعیش کند این گوسفند، به اون کسی که بهتر میتونه بپردازید، کمان که اینجور این کار میکنید. و حضرت میفرماند که در مسئله رهبری نسبت به خودتونم لانفسکم همینطور باشید، صرف این که یه نفر شما رو دعوت کرد به این که بیاد اقدام بکنید توجه نکنید، حساب بکنید که اون عرض میکنم که اهدافی رو که شما دارید اون طوری که اسلام میخواد و خدا خواسته اون شخصی که رهبر هست اونجور انجام میده یا نمیده. بعد میفرماد این اتاکم آتم منا، یه نفر از ناحیه ما اومد در این سراغ دنبالش، بلکه باید حساب شده باشد که آدم درست درمونی باشه. بلا تقولو خرج زید، نگه زید ابن علی ابن حسین خروج کرد، برای اینکه او که انهو اون شرایط لازمه را منهای اسمت که باید داشته باشه داشته. فا انهو کان فقیهن عالمن صدوقن، و خودش نمیخواست رهبری بکنه، یعنی درست در اون مسئله که باید بشه بود. و عرض میکنم که ولم ید اکم الى نفسه، بلکه دعاکم الى رضا من آل رسول صلی الله علیه و سلم، این طور بوده. اگر یه چنین آدمی باشه خیلی خوب، الا نه. وقت به این بیان که برای تحقق اون هدف شما به این بیانی که عرض کردم که امام علیه السلام میخواد بفرماید که این اعتبار علم از ناحیه عقلا در چوپان، یا به عبارت دیگر در رهبری که میخواد نسبت به یه موردی داشته باشه، این برای این است که اون هدفی که از این رهبر هست میخواید انجام بشه. ولذا اگر 80% پیدا کردید به اون میسازید ناچارن، و اگر نمیرید سراغ 90% و باز به حسب قاعده 90% هم داشتید، بعد 95% پیدا کردید میرید سراغ و همینطور. چون این طور هست بنابراین یعنی باید اون کسی را که میخوایم به عنوان رهبر برای نظام و رهبری جامعه انتخاب کنیم طوری باشد که اون هدفی را که ما از رهبرش میخوام برآورده کند، و که انه 100% برآورده کند. و اگر یه نفر 80% بود تا 90% هست به این نمیرسه، 95% بود مقدمه بر 90% و 100% که معصوم علیه السلام هست، یا در زمان طیبت یک نفر فقیهی که یا شخصی که بتونه واقعا اونطوری که خدا خواسته اهداف الهی رو در این رهبریشی میکنه برآورده کنه، تا او هست نباید سراغ کسی گرفت. این معنای کلی از این روایت به این ترتیبی که عرض کردم استفاده میشه. وقت در نتیجه اگه یه نفر دیوانه بود، شما که برای برآورده شدن اون هدفی که از رهبری دارید اینقدر حساب باز میکنید که اعلم را بر عالم مقدم میدونید، و بالاخره کسی که 100% بتونه کار رو انجام بده به اون مراجعه میکنید و دیگری رو زیر جنات. بنابراین شماها به مقتضای همین اعتقاد و نظریه عقلایی که دارید که باید رهبر اون هدف را بتونه انجام بده، طبعا نمیشه به دیوانه داد. این تأیید اون نظریه عقلایی است که اصل وجود رهبر در نظام جامعه برای برآورده شدن اون هدف، همونطوری که غیر عالم را، غیر اعلم را، غیر اعلم را کنار میذارید اذا وجدتم الاعلم، پس بنابراین اگر کسی هیچ کار ازش نمیاد، این هدفی که شما دارید اقتضا میکند، و این نظریه درستی که درستش رو از این میفهمیم که خود حضرت به نظریه عقلا داره استناد میکنه و ارجاعشون میده، ببینید شما خودتون چجورید، یعنی باید اینطور باشید. و انفس خودتون از چند تا گوسفندی که دارید اولا هست که نسبت به او این نظر رو داشته باشید، یعنی در مورد رهبری نظام هم نظر عقلایی شما اقتضا میکند که دنبال این باشید که از اون که رهبر شما هست خوری باشد که بتونه هدف رو عرض میکنم که محقق کنه. پس بنابراین وقتی این نظر رو شما دارید، ما این نظر رو تایید میکنیم، این نظر شما صحیح هست که بگید که اگر کسی دیوانه بود و نتونست اصلا به خاطر بیعقلیش کارها رو انجام بده، نباید او رهبر باشه. این طبیعی نیست که من دیروز دنبالش بودم که عرض میکردم 80% نسبت به اون 20% داریم میگیم، این در مورد حدیث هست. چون عالم هست فرضن است که شبان قبلی و این شبان بعدی هم عالم، اون تا اعلم از او هست، به خاطر این که 10% 5% بهتر از او انجام بده میاد سراغ این، یعنی کنده او تبیینش این میشه. یعنی شما رهبر را در بحث ما یا غنم را در اونجا، چوپان را در اون بحثی که امام علیه السلام فرموده، برای این میخواد که گوسفندتون رو درست در مسیر صحیح قرار بده، ولذا بهتر پیدا کردید میری سراغ او. پس اگر کسی اصلا ازش بر نمیاد این کار، عرض میکنم که به حسب این قاعده عقلایی و نظر عقلایی شما نباید ازش کار بکشید، که ما هم نظر عقلایی قبول داریم. وقت این مطلب ممکن است که حتی ازش ما استفاده بکنیم که باید رهبر نه تنها عالم باشه، عادل هم باشه، نه اینکه تنها عاقل باشه، عاقلی باشد که بتونه تدبیر هم درست بکنه. چون اگر کسی نتونه درست تدبیر بکنه، اون هدفی که ما داریم که بخوایم در نظام انسانی اسلامی خودمون اهداف که همون اهداف الهی هست محقق بشه، درست محققش نمیکنه به خاطر جهلش، یا به خاطر اعلم نبودنش، به خاطر ظلمش، ظالم بودنش رعایت نمیکنه. اینا باید همه باشه تا اینکه عرض میکنم که اون هدف مقصود انجام بشه. و این یه بیانیست، بیان درستی هست به نظر من و منافات ندارد که این بیان رو داشته باشه. یه بیان جامعیست که خیلی جهان میشه از استفاده بکنیم و بیانات دیگری هم داشته باشیم. حالا اینم دیروز هم عرض کردم، ممکنه شما اشکال کنید که چرا اینو اول ذکر کردیم. حالا من الان میگم که شاید سر اول ذکر کردنش این همین جنبه عمومیتشه، که تنها مسئله علمش نیست که قضیه به این طوره. اونه که عقلا میخوان این است که شخصی را که برای یک هدفی کاری به او سپرده میشه، این شخص باید طوری باشد که اون هدف رو بتونه انجام بده. اگر هیچ نمیتونه انجام بده، التماس داست که دیوانه از اون سریه، یا اینکه آدم فاسق فاجر بی ربطیه باز از اون سریه، چرا باید به اون دادی که به خاطر فسق و حضورش اون چرا که میخوای انجام نده، یا اینکه آدمی بی فکریه که اصلا اون وظیفه خودش رو باید در مورد خودش انجام بده انجام نمیده، نباید به اون داد. اینا همش از این قاعده کلی عقلایی که به حسب ظاهر حضرت امام صادق علیه السلام هم در این روایت این قاعده رو تأیید میکنه، این ازش استفاده میشه. حالا این یه بحث و یک وجه که بنا شد که من دوباره امروز تشریح کنم. به همین بیان دوباره بگم، به همین بیان ما میتونیم استفاده کنیم. عرض میکنم که اعتبار عقل را از ادله‌ای که ازش استفاده شده اعتبار علمه. علم حالا اگر بخوایم درست روش وایسیم که شبهه‌ای نداشته باشه، علمی که معتبر است در ولی امر، هم علم به حکم معتبره هم به موضوع، یعنی هم باید بدوند که وظیفه خداییش در اداره امور جامعه اسلامی چیه، و هم موارد شخصی خاص خارجی رو بتونه تشخیص بده. یعنی مثلا هم بدوند که اگر کسی دزدی کرد باید دستش قطع بشه، چون همه اینو نظر اوه. بدوند که اگر مردم در کشور اومدن عرض میکنم که تجارت زرع گندم و جو کردند یا چیزایی که زکات بهش تعلق میگیره، بدوند که باید زکات ازشون بگیره، خمس ازشون بگیره و هاکذا. بیع او که میخواد بجد اجرا کند، بدونه که بیع باید چجور اجرا بشه تا همونطور دستور بده و نظارت کامل کافی بر مردم داشته باشه. هم این و هم این که بدوند که تو کشور الان باید چه کار کرد. خیلی خوب، اگر گندم کاش یا جو کاش به همون حدی که شعار فرموده علم داشته باشد اجرا کند، این معلوم. ما علاوه بر این باید عقلش هم برسه که اگر الان امسال کشور فرض فرمایید که جو کاریارش انجام نشه، به کمبود جو که بهش نیاز داره کشور مبتلا میشه، یا گندم زیاد کاشته بشه خریدار نداره، کنار باید دور باید ریخته بشه، به گوسفند و گاو باید داده بشه، وضع تجارت مردم یا تجارت دیگرشون اگر کاملا اون چرا که اون طوری که باید رعایت بشه رعایت نشه به مشکل برمیخورن. یا فرض کنید در همین جاده سازی و نمیدونم ادارات گوناگونی که باید درست بشد و کارهای مختلفی باید در کشور انجام بشه، همه اینها جز مسئولیت هاییست که در رأس به عهده ولی امر است. باید عالم باشه. ما بعدن هم خواهیم گفت که علم در علم به موضوعات، به عبارت اخرى، به عبارت دیگر، هم فقیه باشه، حکم خدا رو بدونه، و هم مدبر باشه، بتونه تدبیر کند که تشخیص بدهد که وضعیت کشور چجوره، و وقتی که تشخیص داد بفهمد که باید چه گفت در اون موردی که احراز کرده است از وضعیت مردم. هم احکام الله بدونه، برایش اون رو باید اجرا کنه، نمیشه که سرسوزن از احکام خدا رو یک جایی تخلف بکند و بی‌اعتنایی کنه. از اون جهت علم به احکام برش لازمه، و هم علم به موضوعات به خاطر این تدبیرهایی که باید انجام بگیره، این هم لازمه براش. خب حالا ما وقتی که با اون ادله اثبات کردیم علم را، اونجا عقلا هم همین حرف رو میزنن، برای اینکه وقتی که ولی امری رو ما میخوایم بیزاریم برای اینکه کشور را در محدوده و در اون قالبی که خدا خواسته اون کشور اسلامی رو و مسلمان ها رو اجرا کنه، پس باید بدوند که خدا چجور خواسته، یعنی به حکم اللهش اطلاع داشته باشه. اگه اطلاع نداشته باشه، خبر نداشته، نمیتونه کشور اونطوری که خدا خواسته اجرا بکنه. یعنی باز عقلا هم علم را، علم به احکام را براش لازم میدونن. چرا؟ برای اینکه اگر علم به احکام نداشته باشه نمیتونه درست اداره کنه، و تدبیر هم لازم میدونن عقلا براش، برای اینکه اگر تدبیر داشت نمیتونه کشور را درست اداره کنه. باز اون وقت اعتبار علم اندل عقلا به این حسابه. حالا اگر شارع هم فرمود همون حرفی را که شارع فرموده، البته حرف خدایی هم هست، ولی حرف خدایی نیست که ابتداعا خدا فرموده باشه و جنبه تعبدی محض داشته باشه، بلکه همون رو که خدا فرموده عقلا هم قبول دارن، و از اعتبار علم، علم به موضوعات دارم میگم، علم به احکامش، حالا به دیوانه شاید بیشتر از این باشه، عرض کنم که در علم به احکامش هم هست، در علم به موضوعات که باید بدوند که چطور باید کشور را اداره کرد، از این جهت علم لازمه. خب اگر علم لازمه، پس دیوانه به درد نمیخوره. برای چه؟ حالا بر فرض که اینقدر بتونه جلو عقب بکنه تا حکم شرعی رو بدونه، اما شعور اینو ندارد که باید اجرا کرد، از این جهت اعتبار علم به هدف، به خاطر اینکه به منظور این است که هدفی را که از ولی امر میخواییم باید بدون چیست و بتونه اجرا بکنه، از این جهت باید علم داشته باشد، هم به موضوعات هم به احکامش. من خواستم فقط موضوعات رو بگم تا بیام سراغ دیوانه، ولی واقعش دیوانه نمیتونه درست درک کند و اجرا کند احکام الله را، و نمیتونه تشخیص بده مصالحی را که برای کشور هست. از این جهت اعتبار علم هم که عقلا قبول دارن، به همین بیانی که در اعتبار عقل گفتیم اقتضا میکند که پس عاقل هم باید باشه. خب حالا این خیلی دنبال این نرم، اینجا روایتی رو هم ذکر کردیم که معتبر، عرض میکنم که روایت معتبری است که از حضرت امام باقر ظاهرا حضرت امام صادق سلام الله علیه هست، ذکر میکنن در همون داستانی که خدمتتون عرض کردم از خارج، که محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن الحسن نوه حضرت امام حسن قیام کرده بود و عده آمدن خدمت از صادق، ازشون خواستن که شما بیایید ملحق بشید به ما. بعد حضرت بهشون استدلال کردن که شما مطالب بلد نیستید، و آخرش هم روایت هم سندش معتبره، آخرش هم حضرت امام صادق سلام الله علیه فرمودن که من یک مطلبی رو نقل میکنم از پدرم، که پدرم عرض میکنم که روایت همین عبدالکریم ابن عتبه الهاشمی صحیح هست، و این دو در وسائل در باب نهم از ابواب جهاد عدو به وسائل جلد 11 چاپ باهاشی مرحوم ربانی در هم باب نهم ذکر کرده، روایت هم روایت سوم چهارم روایت دومه، سندش سند روایت هم اینه، علی ابن ابراهیم عرض بکنم و ابو علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار، نه این نیست، اینجاست. خیلی بله، روایت رو هم مرحوم کافی در مرحوم کلینی در کافی نقل کرده، مرحوم شیخ هم در تحصیب نقل کرده کافی، و همینطور شیخ به اسناد عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه عن زراره عن عبدالکریم ابن عتبت الهاشمی، روایت هم سند صحیحه و داستانش مفصله که عرض کردم. میان ادعای خدمت امام به بساط عرض میکنم که عبدالله ابن محمد قیام کرد است و شما سکوت داشتید و کاری نمیکنید، ما دیدیم که شیعه زیادی شما دارید، فکر کردیم بیام خدمت شما که شما هم این جمع ملحق بشید تا اینکه بتونیم کاری انجام بدیم. بعد حضرت باشون صحبت میکنند و میفرماید که همتون یه نماینده تعیین میکنند و تعیین میکنند، و بعد حضرت صحبت میکنند بهشون میگه چه حال اگر اومدید جنگ کردید و به پیروزی رسیدید چه کار میکنید، و نمیدونستن احکام رو. و موارد خاصی هست که امام ذکر میکنند که ازش استفاده میشد که علم ولیه هم به این مسائل شرعی لازمه، و آخرش این هم این مطلب رو داره عرض میکنم که ثم اقبل، یعنی امام صادق علیه السلام رو کرد علی عمرو ابن عبید. عمرو ابن عبید که از معتزله بوده که با این جنگی که آماده بودن خدمت امام صادق همراه بوده و تقریبا نماینده اونها بوده. بعد اقبل علی عمرو ابن عبید فقال یا عمرو اتق الله، تقوا داشته باش، خدا رو مراقبه کن، و انتم ایها الرعد، همتون تقوا داشته باشید، فاتقوا الله فان ابي حدثني، پدرم یعنی امام باقر سلام الله علیه حدیث کرد مرا، و کان خیر اهل الارض، بهترین انسان روی زمین بود، و اعلمهم به کتاب الله و سنت نبیه، که اون چی که میگفت گفته خدا و پیامبر است، فان ابي حدثني، عرض میکنم ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من ضرب الناس بسیفه و دعاهم الى نفسه، هر کس با شمشیر خود به مردم بزند و مردم رو به طرف خود دعوت کند، و فی المسلمین من هو اعلم من، و حالا که در مسلمین اعلم از او هست، فهو ضال متکلف، که دلالت میکند که علم تنها هم نه، اعلمیت اون کسی که میخواد دعوت کند مردم رو به او معتبره. این دویت دلالت بر اعتبار علم میکنه، و طبعا به همین بیانی که عرض کردیم میتونیم استفاده کنیم که عقل هم در اون شخص که بخواد رهبر باشه معتبره است. خیلی خوب، یه بچه سومی هم فرق نمی کنه، باید عقل فعلی می کنه. جنونه 5 دقیقه هم یا نیم ساعت هم که بخواد در حال رهبری دیوانه باشه به دار نمی کنه، باید بتونه قشنگ کشور رو اداره کنه. نه اونیش اوغلا میگن، اینه اوغلا مسلمه، این رو میگن، رو ما هم الان منظورمون همینه. وقت یکی دیگه از ادله‌ای که برای این مطلب داریم که انشالله میتونم تمومش بکنم این است که صرف نظر از این دو وجهی که یا این وجهی که ذکر کردیم، همونطور که عرض کردم رهبر نظام عمده وظائف به او متوجه و اوست که کشور را طبق اون طوری که خدا خواسته با اعمال تدبیر کافی میگردونه و باید این کار رو بکنه. هم اختیار اوست و هم وظیفه اوست که کوتاهی نمیتونه بکنه. باید یعنی کشور رو از همه جهت، دیگه حالا تکرار نمیکنم، بگردونه و وظیفشه. حالا اگر اومد این دیوانه شد، ادله ای که گفته است که دیوانه اصلا تکلیف نداره، یکی از شرایط تعلق تکلیف به شخص این است که عاقل باشه، و شخص مجنون تکلیف نداره. خب قهرن نمیشه او به حکم، به حسب حکم شرعی نمیشه شخصی که عاقل، شخصی که دیوانه هست رهبر باشه. چرا؟ برای اینکه تکلیف به عرض میکنم که تنظیم امور کشور و اداره امور کشور ازش برداشت شده، نماز خوندن هم ازش برداشت شده، روزه گرفتن هم برداشت شده، این تکلیف هم برداشت شده. خب نتیجه این میشد که کسی باشد که هیچ از ناحیه خداوند بهش تکلیفی نیست که کارو انجام بده. یه چنین آدمی که اصلا مکلف نباشه که رهبری نظام بدون فایده میمونه. و ادله‌ای که دلالت میکند بر این که از شرایط تعلق تکلیف به شخص این است که عاقل باشه و اگر دیوانه شد تکلیف بهش متوجه نیست. خود اون ادله هم اقتضا میکند که اگر یک شخصی میخواد رهبر باشه ولی دیوانه است، اون تکالیف بهش متوجه نباشه، و وقتی تکالیف بهش متوجه نباشه قهرن از صلاحیت این که بتونه رهبری رو انجام بده میفته. و طبعا همه ادله ای که دلالت میکند که یشترط فی المکلف ان یکون عاقلا، اقتضا میکند که این تکالیف از دیوانه برداشته شده، و طبعا وقتی برداشته شده باشه معنای برداشته شده این است که هیچی انجام نمیشه اونطوری که باید انجام باشه. بنابراین نمیتونه عرض میکنم که ولی امر دیوانه باشه. وقت یکی از اون ادله ای که دلالت بر این جهت داره زیاده، این رفع القلم و عن السبیه حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ، این روایت عامه ای که هست دلالت بر این مقدم داره. به علاوه در مورد خصوص شخصی که عقل نداشته باشه روایات خاصه متعددی داریم که دلالت میکنه که اگر کسی عاقل نباشد تکلیف از او برمی‌شده و مکلف نیست، و این روایات رو تقریبا مرحوم صاحب وسائل، این روایت که راجع به اعتبار عقل است، در اول کتاب وسائل در باب یا ابواب مقدمه العبادات در باب سوم اونجا ظاهرا آورده که یکی از اون روایات که اونجا هست به سندشون صحیح هست، من اینجا آوردم که من باب نمونه خدمتتون عرض کنم دلالتشون روشنه.
موری مقطعی که برای عمل جراحی رهبر و یافقی رو قبول میزنه تو بیهوشش میکنن،
اون نه اون حرف دیگه است، حالا به اون کار نداشته باشه، حالا اصل این که باید بتواند کشور رو اداره کنه. حالا اونو بذشه را اون نمیخوام بگیم، حالا یه افراد دارشو دیوانه باشه دیوانه نمیتونه رهبر باشه. این روایت روایتیست که هم کافی نقل کرده و هم ظاهراً عمالی صدوق. سند کافی این است: عدتون من اصحابنا منهم محمد بن یحیی العطار، که عده اشخاص خاصی هستن که یکیشون محمد بن یحیی العطار ثقه است، حالا ایشون ذکر کرده و میدونه این جزش هست. عن احمد ابن محمد، احمد محمد بن عیسی صحیح میشه، عن الحسن بن محبوب، عن العلا بن رزین، عن محمد بن مسلم، عن ابی جعفر علیه السلام. از حضرت بابر در امالی شیخ یا امالی و مجالس شیخ صدوق هم روایت آمده. عرض میکنم که سند ایشون اینه در محاسن برقی، عن الحسن بن محبوب در مجالس صدوق، عن احمد ابن موسی بن المتوکلی که توثیق شده، عن عبدالله ابن جعفر الهمجری بزرگوار ثقه، عن احمد محمد بن حسن محبوب، مسند به محمد مسلم میرسه، از حضرت باقر سلام الله علیه هست. روایت اینه: عن ابی جعفر علیه السلام قال لما خلق الله العقل استنطقه، وقتی خدا عقل را خلق کرد از او به نطق طلبید، او را استنطق او، یعنی از او خواست نطق کنه و با او صحبت کرد. ثم قال له اقبل، به عقل گفت رو کن به من، رو کرد فاقبله. ثم قال ادبر، پشت کن، گوش کرد فادبره. ثم قال و عزتی و جلالی ما خلقت و خلقا هو احب الی منک، هیچ مخلوقی رو بهتر از تو من خلق نکردم. ولا اکمل تو که الا فی من احب، تو رو کامل قرار نمیدهم مگر در اون کسی که دوست دارم عقل کامل داشته باشه، که مسلم پیامبران و ائمه و مخصوصا پیامبر اسلام و ائمه معصومون ما سلام الله علیهم کامل است عقلشون. ولا اکمل تو که الا فی من احب. خب این تعریف عقل. اون جمله ای که میخوام استناد بهش بکنیم که اگر کسی عاقل نباشه تکلیف نداره، این جملات اخیره: اما انی ایاک آمر و ایاک انها، تنها تو را امر میکنم و به تو نهی میکنم، یعنی اگر تو نباشی امر و نهی نیست. و ایاک او عاقب و ایاک او سیب، تنها تو را عقاب میکنم و به تو ثواب میکنم، یعنی اگر عقل نباشه امر و نهی و ثواب و عقاب در کار نیست. بنابراین تعلق تکلیف مشروط به عقله. این یک روایته، روایات زیادی هم در همین باب سوم ظاهرا هست و ابواب دیگری که در مقدمه عبادات و وسایل آمده و اصل مسئله هم در صحت و فقها قطعی و مورد اجماع است. بنابراین چون هدف از این که کسی رو میخوایم رهبر قرار بدیم تعلق اون تکالیف و برآورده کردن اون تکالیف است و شخص دیوانه اصلا تکلیفش متوجه نیست، بس نمیتونه اون قهرن رهبر باشه، برای اینکه امکان ندارد به اسبان رهبر نبودن، اطمینانی نیست به اینکه حوائج رو برآورده کنه، عقل نداره تا این کار. بنابراین شرط اول که اشتراط عقل است در اون کسی که میخواد مصدی ولایت باشه، ما لا شبهه. حالا شرایط دیگر هست که ان شاء الله بعدا صحبت میکنیم. صلی الله علیه و آله محمد و آل طاهر.
نفس تر این بحث عقل